ساعت 14 اینجا همچنان شبکه رادیوی جوان. روزتون بخیر دوستان خوبم، دعوت میکنم هندسه کلام رو بشنوید.
سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ،
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت،
سرشار از اشتیاق،
سرشار از عشق. بیانیست فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشر. هندسه کلام. نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت.
به نام خدا. سلام، آنچه می شنوید برنامه هندسه کلام است که در آن به ذکر گزیده هایی از کتاب شریف نهج البلاغه از حکمت ها، خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهیم پرداخت. مشیت خداوند یکی از آثار و تجلیات قدرت خداوندی است. از آنجا که خداوند قادر مطلق است، چیزی در مقابل او نیست تا او را محدود گرداند. لذا مشیت او نیز به طور نامحدود نافذ بوده و قرآن درباره قدرت نامحدود خداوند و نفوذ مشیت در تمام امور در سوره قصص آیه 68 چنین می‌گوید:
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هر چه بخواهد بر می گزیند. آنان در برابر او اختیار اینند، منزه است خداوند و برتر است از همتایانی که برای او قائل می شوند.
روایت شده است روزی امام علی السلام بر منبر خطبه می‌خواند و اصحاب خود را پند و اندرز می‌داد. ابن ملجم که روبروی منبر نشسته بود سخنان حضرت را شنید و با اشاره به آن بزرگوار گفت: به خدا سوگند روزی اصحابت را از شر تو آسوده خواهم کرد. هنگامی که حضرت سخنرانی خود را به پایان رسانده قصد مراجعت به خانه را داشت، ابن ملجم را در حالی که مسلح بود دستگیر کرده به حضور آوردند. حضرت فرمودند: می‌خواهید چه کنید؟ عرض کردند: او درباره شما چنین می‌گفت. امام فرمودند: او را آزاد بگذارید، هنوز که مرا نکشته است. و سپس این خطبه را ادا کردند که در نهج البلاغه شرح ابن میثم خطبه 61 آمده است.
از سوی خداوند مرا سپری سخت و استوار، که چون روزگارم به سر آید از هم بردرد و مرا تسلیم مرگ کند. در آن هنگام اگر تیری به سوی من اندازند خطا نرود و اگر زخمی به من رسد بهبود نیابد. هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نه ز بیم آنک در آتش شد.
همه جریانات و پدیده های جهان هستی همه و همه جلوه هایی از مشیت ربانی است که حتی یک ذره از آنها بدون قانونی که خواسته خداوندی است به وجود نمی آید و رهسپار نیستی نمی گردد.
همه عالم محضر حقه، همه چیز اندالله از نظر یک از نظر کسی که با معرفت، همه چی اندالله. شاید کمتر انسانی مؤمن و کافر، گذشته و آینده، هر انسانی که در این عالم زندگی کنه گاهی با این مسئله روبرو میشه که من اختیار دارم یا یک اراده قاهری بر من حاکمه که اراده من مخور اونه. حالا این مؤمن میتونه اینجور فکر بکنه که خب اراده قاهر اراده خدا میدونه، میگه اراده من در مقابل اراده خدا چیه. و حتی یه اشخاص غیر مؤمن، حتی یه کافری هم ممکنه خودشو مخور طبیعت بدونه. اونم میگه خب این عالم یا عالم طبیعت، یه جهان طبیعت بر من حاکمه، من تحت تاثیر عوامل طبیعی هستم، اراده منم تحت تاثیر هست. برای اونم میتونه مسئله مطرح بشه، منتش به صورت دیگر. برای مؤمن اراده مطلقه خداوند مطرحه که اراده من ضعیف در مقابل اراده مطلقه حق تبارک و تعالی مخور هست یا نه، اینجوری براش مطرح. برای غیر مؤمن عوامل طبیعی، بالاخره جهان هست، یه جهانی زندگی میکنه، فکر میکنه این مخور طبیعته. خب شخص مؤمن، یه شخصی که ایمان داره به قدرت مطلقه خداوند، آیا میتونه بگه چیزی بدون مشیت او در این عالم اتفاق میفته؟ این خودش اول دچار مشکل میشه اگه بخواد اینجا یه حرف. مگر چیزی بدون مشیت حق در ملک حق تحقق میپذیره که من بخوام حالا دچار اشکال بشم؟ اگر جهان هستی ملک حق است و اگر من هم جزء کوچکی از اجزاء لایتناهی این جهان هستی هستم، حادثه‌ای در ملک حق اتفاق میفته که بدون اراده حق باشه، این حرف بسیار سخیفی است. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، برگی از درختی سقوط نمی کنه، نسیمی نمی وزد، قطره‌ای نمی بارد، حادثه‌ای اتفاق نمی افتد مگر مشیت حق در اونجا دخیله. مشیت مشیت است، ولی مشیت حتما مسبوق به علمه. مشیت بدون علم مشیت نیست، این جبر نیست. در این که همه چیز مشیت حقه ما شک نداریم، برای شخص مؤمن حداقل، مگر این کسی ایمانی به خدا نداشته. اما صحبت اینه که اصلا جبر یعنی چی. مردم جبر رو بعد میفهمن، بعضی فکر کنه حالا بعضی شو به اختیار منه، بعضی شو به اختیار خدا، این تقسیم میکنه بین کار بین خودش و خدا تقسیم. اون میگه یه چیزای کار خدا چه، این اصلا کفر. این حرف به قول شیخ محمود شبستری، چنون کن گبر یزدان اهرمن گفت، هم نادان احمق او و من گفت. وقتی بگی یه کار رو او میکنه یه کار من، این کفره. افعال ما حتی اونا که فکر میکنیم مجبوریم دروغه، اختیاریه. اما خود اختیار من به اختیار من نیست، به یه جایی وصله. برای شخص مؤمن سلسله علل به حق تبارک و تعالی منتهی میشه. افعال من به اختیار منه و چون به اختیار منه مسئولم. همه چیز به اراده ازلی است.
از تفاوت‌های مشیت خداوند با مشیت بندگان این است که مشیت بندگان محدود و مقید به قیود فراوانی است، زیرا مشیت از تجلیات و آثار قدرت و علم است و قدرت مطلق و علم مطلق در هستی از آن خداست. قرآن درباره محدود بودن بندگان و وابستگی مشیت آنان به مشیت خداوند در سوره کهف آیات 23 و 24 می‌فرماید:
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
و هرگز در مورد کاری نگو من فردا آن را انجام می‌دهم، مگر اینکه خدا بخواهد. و هرگاه فراموش کردی جبران کن و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن تر از این هدایت کند.
آیه بیانگر این نکته است که چون انسان دارای علم و قدرت محدودی است و به موانعی که در آینده رخ می‌دهد علم ندارد، لذا مشیت او نیز محدود و وابسته به مشیت خداوند بوده و بدون مشیت خدا هیچ گونه کاری از پیش نمی‌برد.
ای دل تو ندانستی، دل تو ندانستی، تو ندانستی قدر گل و بستان را، بیهوده چه می نالی بیهوده چه می نالی، بیداد زمستان را،
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: چون کار حکومت به من رسید، به کتاب خدا و آنچه برای ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان امر فرموده نگریستم و از آن پیروی کردم و به سنتی که رسول خدا صلوات الله علیه بر جا نهاده است اقتدا نمودم. نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه 79 فقره بود که به مناسبت های گوناگون برای کارگزاران، دوستان، خویشاوندان، مردم شهر و دشمنان نگاشته شده است. نامه 70 نهج البلاغه خطاب به سهل بن حنیفه از جانب آن حضرت بر مدینه حکم فرما بود. زمان گروه از اهل مدینه برای مال و منافع دنیا به معاویه در شام بودند و سهل ابن حنیف نیز خدمت امام نامه نوشته و در این خصوص ابراز گرانی کرده بود. حضرت این پیش آمد را امری خوانده و در پاسخ نامه‌ای به وی نوشت. نامه 70 نهج البلاغه به سهل بن حنیف انصاری فرماندار مدینه.
پس از یاد خدا و درود به من خبر رسیده که گروهی از مردم مدینه به سوی معاویه گریختند. مبادا برای از دست دادن آنان و قطع شدن کمک و یاریشان افسوس بخوری که این فرار برای گمراهیشان و نجات تو از رنج آنان کافی است. آنان از حق و هدایت گریختند و به سوی کوردلی و جهالت شتافتند. آنان دنیا پرستانی هستند که به آن روی آوردند و شتابان در پی آن روانند. عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند و دانستند که همه مردم در نزد ما در حق یکسانند. پس به سوی انحصار طلبی گریختند. از رحمت خدا دور باشند، دور. کین مدار آنها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کینداران نه. تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود.
طبق نامه 70 نهج البلاغه، افرادی که به سوی معاویه رفتند و با او هم پیمان شدند جاهلانی نبودند که از حق و عدالت بی خبر باشند. همه آنها عدالت علی علیه السلام را یا دیده و یا شنیده بودند و با این علم و آگاهی به سوی باطل رفتند و از حق چشم پوشیدند. بنابراین هرگز فرار آنها نباید اسباب تأسف باشند و چه بسا ماندن آنها سبب فساد در جامعه اسلامی می شد و چه بهتر که آنها رفتند. این سخن شبیه مطلبی است که قرآن مجید نسبت به کارشکنی منافقان برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سوره توبه آیه 47 بیان می کند.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج می شدند، جز استراب و تردید چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند و در میان شما افرادی سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها کاملا گوش فرا می دهند و خداوند ظالمان را می شناسد.
عذابهای الهی در دنیا و آخرت به علل و اهداف گوناگونی تحقق می‌یابد. بخشی از عذابهای الهی برای بیدار باش و هوشیاری است. این گونه عذاب‌ها را گاه به بلا تعبیر می‌کنند. اما بخشی از عذاب‌های الهی در قالب مجازات و عقوبت است. یعنی پس از اینکه اتمام حجت شده است، شخص خاطی را مجازات و عقوبت می‌کنند. به این نوع تنبیه عذاب می‌گویند. همگان می‌کوشند تا از عذاب‌های الهی در امان مانند. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو عامل ایمنی از عذاب الهی را در نهج البلاغه حکمت 88 چنین معرفی می‌کنند:
دو چیز در زمین مایه امان از عذاب الهی بود، یکی از آن دو برداشته شد پس دیگری را دریابید و بدان چنگ زنید. اما امانی که برداشته شد وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و امان باقی مانده استغفار کردن است. تا قیامت سخنم در کرم و رحمت او همه گویند و ای گفته نیاید زهزا. حبذا عمر گران مایه که در لغو برفت، یارب از هرچی خطا رفت هزار استغفار. درد پنهان به تو گوگم که خداوند منی، یا نگوگم که تو خود مطلعی بر اسرار؟
گفته مرحوم سید رضی، این استنباط امام یک نمونه از بهترین استفاده ها و لطیف ترین استنباط ها از آیات قرآن کریم است. پیامبر اسلام صلوات الله علیه مطابق آیه شریفه سوره انبیا آیه 107 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای تمام جهانیان بود و تا زمانی که این کانون رحمت الهی در میان امتشان حضور داشتند، مردم از عذاب الهی ایمن بودند. اما بعد از رحلت پیامبر خدا، مسلمانان نه تنها می توانند خود را به وسیله توبه و استغفار از عذاب الهی مصون دارند، بلکه از این طریق درهای رحمت و نعمت و سعادت را نیز می توانند به روی خود بگشایند.
اسلام معتقد است که انسان خطا میکنه، اما نه به ذات، بالعرض. و چون خطاها بالعرضه قابل زواله، خطای ذاتی قابل زوال نیست مگر با قربانی. البته مسیحیت معتقد است که حضرت عیسی به صلیب رفت برای که قربانی بشر بشه. اصلا صلیب حضرت عیسی رو فلسفه‌شون اینه که قربانی گناه بشر شد، چون گناه ذاتی بود و لایزول بود و غیر قابل زوال. اسلام میگه که گناه عارضیه، چون عارضی قابل پاک شدنه. با توبه گناه پاک میشه. هر چی گناه سنگین باشه، اگر انسان تو به الله توبه نصوحا، توبه نصوح، حالا نه اینکه شخص نصوح، یعنی نصوح یعنی محکم، حالا شخص نصوح هم میتونه بهش اشاره باشه. اما با اینکه اسلام گناه رو عارضه میدونه، این یه عارضی هست که از اون عارضی های عجیب و غریب. درسته در اسلام گناه عارضیه، ذاتی نیست، ذاتی بشر نیست، امکان تخلف هست که میشه نکرد، اما یه عارضی است که کمتر کسی در این عالم مرتکب گناه نمیشه. حسنات الابرار سیدات المقربین، تا جایی که مقربین حتی مخلصین فی خطرن عظیم، که حتی انبیا در خطرن، حتی مخلصین در خطرن، مخلصین در خطرن. و این گناه بالاخره انسان دامنش آلوده میشه. به قول اون شاعر، در میان هفت دریا تخت بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن. هوشیار باش و انصاف نیست. حالا هر جور میشه خوند، آدم در میان هفت دریا اقیانوس تخت بند شده باشه و دامنش هم تر نشه، خیلی سخت. جهان جهانیست که انسان به گناه نزدیکه. به همین جهتی که از این فیلسوفان اگزیستانسیالیست میگه، نه اینکه انسان گاهی گناه میکنه، انسان علی‌الدوام در خطا به سر میبره، ولی یک راه بازه. این خطاهای آدم کمتر کسیست که دوچار اشتباه و خطا نشه، و اصلا خصلت آدم اینه که خطا میکنه، ولی یه حسین داره که به خطای خودش آگاه میشه. باز دوباره اینم یکی از امتیازات انسانه، انسان متوجه میشه که خطا کرده. حیوان خطا نمیکنه چون متوجه خطا خودش نیست. انسان متوجه میشه که خطا کرده و چون متوجه خطای خودش میشه، راه توبه براش بازه، راه بازگشت از خطا براش مسدود نیست. و چون میتونه توبه کنه و بازگشت به خداوند پیدا بکنه، این قابل آمرزشه.
مولا امیرالمومنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست. ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست، سخن روز است، و از این رو نهج البلاغه او میراث دانه‌ای برای انسان است.
و من سکوت را از یاد می‌برم وقتی که غزه تبدار است و فلسطین در اسارت کفر مسلمانان را به رهایی می‌خواند. تا رهایی ایستادگیت را می‌ستایم و به پیروزیت از جا برمی‌خیزم.
نخستین دور حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی درست هنگام تعطیلی مدارس و خروج دانش آموزان از مدارس انجام شد.
گناه پنج فرزند من چه بود که در خواب به شهادت رسیدند؟ ای کاش، ای کاش من به جای فرزندان بی گناهم هدف قرار گرفته بودم. ما فقط خدا را داریم. دخترانم فدای غزه و فلسطین، اما میخواهم بگویم جهان تا چه اندازه به این فجایع بی توجه است.
در حمله دیشب از 9 فرزندم 5 تا از دخترانم شهید شدند. خدا را شکر میگویم.
اینم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
قدس منتظر من و توست که یک تن ما شویم. قدس قطعی از تاریخ گم شده جهان اسلام و پاره تن اسلام.